به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، حیات خلوت و نگاهی به زندگی بزرگان عرصه های مختلف سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهرا طاعتی اصیل. ایشون نخستین بانویی هستند که در زمینه جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات تخصصشون رو گرفتند. عضو جامعه جراحان ایران و همینطور عضو جامعه بین‌المللی جراحان اعصاب. خانم دکتر طاعتی اصیل، سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم که باز هم پذیرفتید با ما هم کلام بشید. اونچه که از شما در نشست‌های پیشین خانم دکتر طاعتی شنیدیم برامون بسیار جالب بود. شما در سال 1333 به دنیا آمدید، زندگی پر از تلاشی داشتید و همزمان سه نقش بسیار مهم رو شما ایفا می‌کردید. به عنوان همسر برای آقای دکتر نصرتی، به عنوان مادر برای فرزندتون در زمانی که درس می‌خوندین در مقطع تخصصیتون، و به عنوان یک پزشک در محل کار و در واقع در اجتماع. نکته جالبی که من به نظرم رسید که از شما بپرسم، نوع برخورد شما با بیمارانتون بوده، با مراجعانتون بوده، به گونه ای که بسیار به لحاظ عاطفی و احساسی بیماران شما رو دوست دارن. به عنوان یک جراح شما با اونها ارتباط داشتید، ارتباط بعد از جراحی قطع نشده، به قول خودتون مکانیکی نبوده. بعضی وقتا بهتون سر میزنن بعد از عمل جراحی که داشتن، حتی سالها بعدش. در این بخش هم از نوع رابطه خودتون با بیمارانتون، از بحث رابطه درمانی و همینطور بحث بسیار بسیار مهم اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشکی برامون بگید.
بله، من به مرور زمان با آموخته‌های، حالا با سابقه گذشته‌ای که در خانواده داشتم و بعد مرور زمان و آگاهی‌هایی که کسب کردم، به این نتیجه رسیدم که مراجعینی که به مطب به من میان یا در بیمارستان می‌بینمشون، بله، اینا در واقع میتونن دوستانی باشن که این دوستی از این کانال حاصل میشه. و وقتی که ما با دید دوستی به آدما و احترام به آدما انسانها برخورد کنیم، خب طبیعتا نتیجه خوب خواهیم گرفت. و براشون وقت میذارم، توضیح میدم بیماریشون رو، و خیلی وقتا البته پرسنلی که در حالا بیمارستان هستم میبینن، به من یادآوری میکنن که دکتر خیلی طول کشید.
بله.
ولی من بهشون میگم که عجله نکنین، برای همه آدمایی که بیرون هستن، همه بیمارانی که بیرون هستن، همین اندازه وقت هست. من باید با دید کلی‌تری افراد رو ببینم. مطمئنن مشکلات خانوادگیشون میپرسم، علاوه بر بیماری و درد مشکلی که دارن، مسائل خانوادهشون میپرسم، مسائل اقتصادیشون میپرسم، محیطی که کار میکنه رو میپرسم و این مجموعه رو میبینم و با شناختی و تجربه‌ای که دارم راهنمایی‌های بهشون میکنم.
یعنی در واقع با اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی از پزشک تعریف کرده که خیلی نزدیک هست به اون چیزی که ما در مورد حکیم در گذشته میگفتیم، نزدیک شما دارید.
همینطوره. یعنی تلاشم این هست که با این دید ببینم، چون بهتر اون وقت میتونیم تشخیص بدیم و درمان موثرتری بکنیم. یکی این مسئله هست و یکی این که بعد از این که به اصطلاح عمل میشن یا هر مسئله‌ای که پیش میاد، درمانی که برشون انجام میشه، اون دوستی ادامه پیدا میکنه. نمیدونم، این لطف خداوند هست که باعث میشه که محبت من به دلشون بیفته و محبت آنها به دل من بیفته و بتونیم اون دوستی رو داشته باشیم. اغلبشون هستن، من مریضایی دارم که مال مثلا دورانی هست که برای اولین بار جراحی اطفال، جراحی اعصاب اطفال در ایران در بیمارستان مفید قرار شد که تشکیل بشه و من مأموریت پیدا کردم از طرف آقای دکتر حدادیان که رئیس گروه جراحی اعصاب بودن در اون زمان که در بیمارستان مفید این بخش کودکان رو بذاریم. اونجا عملای بسیار زیادی کردیم و میبینم که حالا پدر مادرها هنوز هم میان و هنوز هم جستجو میکنن تا منو پیدا کنن و بیان و مریضشون رو باز مثلا به عنوان چک یا به عنوان تشکر، فقط این که بچه معلوم مثلا 25 سالش زنده است، ازدواج کرده، مثلا یه عمل شنت کردیم یا عمل مثلا ستون فقرات تو بیماری های بله. ارثی مثلا داشتن که خفیف‌تر بوده و نتیجه گرفتن. یه همچین مجموعی هست و این بسیار دلچسبه برای من. من حتی مریضایی که میان، بچه‌هایی که میان، حالا با پدر مادرشون میان یا خودشون مریض هستن، تو اون فاصله برای اینکه یه ذره حالا به نوعشون بتونن تحمل کنن بالاخره مدت رو، میگم خب بیان نقاشی کنین، کاغذ بهشون میدم نقاشی میکنم و بعد اون نقاشی رو گذاشتم مثلا روی درست روی اون پروانه پزشکیم یا روی اون اجازه کار در مطب که از وزارت بهداشت میگیریم اونجا گذاشتم و هر دفعه که میان میبینن که اون نقاشیشون اونجا هست و اون اثر عاطفی فوق‌العاده خوبی داره.
بله، اون نکته‌ای که در مورد اخلاق حرفه‌ای من سوال کردم به این جهت بود که میدونم خود شما خیلی پایبند هستید، به ویژه دورانی رم با یکی از نام‌آوران این عرصه، یعنی زنده یاد دکتر علیرضا یلدا گذروندید. چون خیلی الان صحبت میشه و بعضی وقتا حجمه های زیادی نسبت به جامعه پزشکی انجام میشه در مورد اینکه رعایت اخلاق حرفه‌ای در برخی از پزشکان نیست، البته خدای نکرده منظورمون کلیت جامعه پزشکی نیست. دیدگاه و نظر شما رو به عنوان نخستین بانوی جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران بشنوم، کسی که میتونه خیلی در واقع افتاده نباشه، به هر حال یک لقبی رو داره، اما در این حال میبینیم در کمال تواضع با مراجعانش برخورد میکنه و حتی من این رو میدونم که شما بعضی وقتا از برخی از مراجعانتون حتی دستمزد خودتون رو طلب نمی کنید به خاطر شرایط اقتصادی که دارند.
بله طبیعتاً این هست، ولی من یه نظری دارم، این که پزشک هم مثل بقیه افراد جامعه او هم در معرض انتخاب هست، در معرض کمبودها و نیازها هست و بنابراین این جامعه است و مدیران جامعه هستند که باید پزشک رو تأمین کنند که او دغدغه دادن وام بانک برای مطب یا دادن وام بانک برای مثلا سهام بیمارستان نداشته باشه، یا به خاطر این که بتونه اون وام ها رو با سود بسیار بالایی که داره پرداخت بکنه، در نتیجه تا دیر وقت کار کنه و بنابراین خسته خواهد بود، بنابراین اونجور که باید استراحت نخواهد کرد،
کیفیت کار پایین،
بله کیفیت کار میاد پایین. این نیاز به این مدیران جامعه که اونو مدیریت کنن درست. یکی این مسئله است که در مورد حقوق، کسانی که رشته حقوق خوندن و یا تو دادگستری هستن، اونها هم باید تأمین باشن تا عدالت در جامعه برقرار بشه، که هم اون دوتا نعمت سلامت و امنیت بتونه برای همه جامعه اجرا بشه و برقرار بشه.
به امید خدا انشالله. شما خواهم دکتر طاعتی یکی از یادگیرندگان مادام العمر هستید، یعنی همواره تلاش میکنید که بیاموزید، خودتون رو در معرض دانش روز قرار بدید و هیچگاه هم از سلامت روان خودتون چشم پوشی نکرده اید. از این بخش از زندگیتون هم بگید، یعنی نه فقط در زمینه مسائل پزشکی، در زمینه های دیگر هم، به ویژه در مورد مسائل مرتبط با روانشناسی شما بسیار جستجوگرید. در این مورد هم برامون بگید، برای شنونده هامون.
بله، بر من جالب هست که من دو تا دختر هم دارم و خب طبیعتاً وقتی بچه ها بزرگ میشن ما تجربه کافی نداریم پدر مادرها و تفاوت های فکری که پیش میاد، خیلی وقت شده که من به دخترم هم گفتم که عزیزم من مثلا دختر 16 ساله تا حالا نداشتم، یا مثلا دختر 20 ساله نداشتم، الان تو 20 سالته برای منم تجربه جدید هست.
بله.
بنابراین من باید زبون تو رو یاد بگیرم و تو هم زبون من رو یاد بگیری و بتونیم با هم بهتر گفتگو کنیم. از این نظر هست که تلاشم اینه که حتی کلاس‌های روانشناسی و روانشناختی برای اینکه بهتر بتونیم نیازهامونو بگیم، ارتباط بهتر با انسان‌ها، عزیزان اطرافمون، چه در خانه و چه در بیرون خانه برقرار بکنیم رو تلاش میکنم، شرکت میکنم، چون معتقد هستم که الان باید جامعه ما با این همه متخصصین روانشناس و حالا جدا از روانپزشکی روانشناسان بسیار نیاز هست که در هر مرکزی، مثلا مدارس، دبیرستانها، بیمارستانها، الان در اون طرف مرزها، مثلا اگر یک کسی میخواد عمل بکنه، یا عمل آپاندیس میخواد بکنه، یا عمل دیسک کمر میخواد بکنه، بله، حتما یک روانشناسی در کنار اون تیم جراحی هست که با بیمار صحبت کنه، بهش آرامش بده، تمام نکات پوشیده بیماری رو براش باز کنه و اطمینان بهش بده که این تیم میخواد به تو کمک کنه و دوستت داره و بعد اون کار انجام بشه.
دست کم به پذیرش اون حالت همونطوریشون رو برسونه.
بله. و ما نیازه که الان کلی از متخصصین و روانشناسایی که الان تربیت شدن تو جامعه، لازمه که همه جا در ادارات، در جاهای مختلف باشن و بتونن به مردم کمک کنن که حتی با دید بهتر و مسئولانه تری کارشون رو در هر دو کارخونن، توی مراکز کار هستن، مراکز اقتصادی هستن، مراکز اجتماعی هستن، هر جا که هستن بتونن مفیدتر باشن.
شما در انجمنهای مختلف، در کنگره‌های مختلف شرکت کرده اید و خب با کسانی که از جاهای مختلف اومدند نشست و برخاست داشتید، دیدار داشتید، اندیشمندان فراوانی رو دیده اید. مطلبی در این روزها بسیار باب هست و در موردش گفتگو میشه، بحث دیپلماسی علمی و فرهنگی. چقدر اولا شما به این مسئله اعتقاد دارید و چقدر فکر میکنید میتونه مناسب باشه بحث رفت و برگشت علمی، در واقع اون چرخی علمی که میتونه به وجود بیاد؟ به هر حال متخصصین در جاهای مختلف کره زمین دارن کارهای خودشونو میکنن.
بله.
ما باید در جریان قرار بگیریم چقدر میتونه این قضیه مفید باشه. شما به هر حال دیدید این افراد رو، این
بله،
بزرگان.
طبیعتاً بله، مهمه، چون ما از نظر تکنیکال طبیعتاً اون تجارب رو نداریم. حتما نیازه که ما بیاموزیم و این تبادل علمی انجام بشه. و چیزی که مهم هست اینه که توی این تبادل علمی حتما لازمه که زمینه‌های تکنیکی و وسائلی که در کشورهای دیگه اروپایی و یا آمریکایی هست یا در انگلیس هست، باید اینجا ما داشته باشیم که اگر متخصصی رو فرستادیم در اون طرف و آموزش دید، بتونه اینجا وسایلشو داشته باشه که مفید باشه.
آیا این اتفاق در ایران افتاده؟ الان این مسئله رو ما داریم؟
الان ما بسیار از نظر تجربه جراحی اعصاب حداقل و جراحی های دیگه، من مطمئن هستم، و وسایلی که برای، چون از نظر علمی بوده، وارد شده و ما داریم اون تجربه رو.
بله.
و خیلی از کشورهای دیگه، حالا کشورهای عربی همجوار یا کشورهای شمالی ایران یا حتی ایرانیای مقیم خارج از کشور، اغلبشون برای هر درمانی، حتی دندان پزشکی و درمانهای
به ایران برمیگردن،
به ایران برمیگردن، اینجا درمان میشن، چون هم تجربه کافی وجود داره و هم مهارت کافی و با اطمینان میتونن بیان اینجا درمان بشن و مجددا برگردن به
پس جایی که زندگی. اون چرخش علمی که صحبتش شد به وجود اومده.
بله 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 بله، طبیعت.
در کنار این چرخش علمی گردشگری سلامت هم چیزی
بله،
که اشاره کردید به وجود اومد.
بله.
از کشورهای دیگه میان
همینطوره.
در ایران و در علاوه بر این که در اینجا دارن ارز رو در واقع تامین میکنن، خرج میکنن پول خودشون رو، بله. اینجا درمان هم میشن.
بله طبیعتاً. ولی کنگره ها و کنفرانس هایی که هست و مشترکاً متخصصین خارج از کشور رو دعوت میکنن و میان مشارکت میکنن،
بله.
اون تبادل علمی هم ایجاد میشه، جدا از این که متخصصین میرن و در اونجا دوره های رو میگذرونن و مجددا میتونن برگردن و اینجا فعال بشه.
در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جز این از تقدیر زیبای تو بود.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهرا طاعتی اصیل، مادر جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، نخستین بانویی که در این رشته تخصص خودشون رو دریافت کردند، استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو جامعه جراحان ایران و همینطور عضو جامعه بین‌المللی جراحان اعصاب. خانم دکتر طاعتی، شما با توجه به اینکه به هر حال بخشی از وقتتون، بخش زیادی از وقتتون مستغرق بوده در کار و تحصیل و به ویژه عمل جراحی که خب میدونیم اعمال جراحی گاهی از نظر زمان کاملا روز آدم رو میتونن پر بکنن، الان هم به هر حال هنوز مشغول انجام کار هستید و هنوز فعالیت دارید، هنوز عمل میکنید، چطور در این میان فرصتی رو و فراغتی رو برای خودتون پیش میارید؟ اصلا اوقات فراغت دارید شما؟
بله اوقات فراغت دارم، با توجه به این که حالا با شناختی که از نظر روان
بله.
و مغز در واقع داریم، حتما وقت میذارم برای ارتباط با خانواده، در کنار خانواده بودن و حتی برای خوب خوابیدن، چون الان از نظر علمی ثابت شده که اگر 7 ساعت در شب ما نخوابیم فرداش راندمان مغزیمون بسیار پایین خواهد بود، و همینطور حالا کنار این تفریحاتی که میتونه باشه، ارتباط با آدمهایی که دوست داریم. الان بررسی علمی شده از نظر آلزایمر، قبلا صحبت میشد که مثلا اگر 2 ساعت در روز جدول حل کنیم میتونیم که پیشگیری کنیم از آلزایمر، ولی حالا مطالعات اخیری که انجام شده دیدن 10 دقیقه صحبت کردن و دیدن کسی رو که دوست داریم و از عزیزانمون هست به اندازه 1 هفته روزی 2 ساعت کار جدول حل کردن میتونه مغز رو فعال کنه.
بله.
بنابراین باز میرسیم به حرف گذشتگانمون که اون صله رحمی که صحبت بود، دیدار بستگان بود.
بله.
که مثلا صحبت میشد که طول عمر رو اضافه میکنه یا باعث سلامت میشه، این رو در واقع به نوعی داره تایید میکنه.
پس اوقات فراغت رو برای خودتون شما
حتما دارم.
همیشه
بله.
دارید و بله. و در این اوقات فراغت شما بیشتر به چه کارهایی غیر از مطالعه یا حالا فرض بفرمایید آنچه که اشاره کردید بودن
بله.
در کنار خانواده،
بله.
آیا برای سایر امورتون فرصتی دارید؟
بله من تو خونه آشپزی میکنم.
همین، من منظورم
بله.
بیشتر نقشای خانوادگی.
بله 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 و دیدار فامیل هست، من اصلا دیدار فامیلی گذاشتم توی خانواده.
حیات خلوت،
دوای هم شفایم برایم فدایم، دوای هم شفایم برایم فدایم، دل هم جانم جانا باشی، دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشی.
خانم دکتر طاعتی، شما در دانشگاه تدریس کرده اید.
بله.
فضای تدریس، فضای معلمی برای شما چگونه بود؟
بسیار جالب بود و من دوست بودم با دانشجوها. قسمت‌های رادیولوژی رو من توی دانشگاه تدریس کردم، اونم بله. در مورد رادیولوژی جمجمه، ستون فقرات، یه همچین مجموعه رو جدا از کارهایی که توی بیمارستان با رزیدنت ها
بله.
مشترکاً انجام میدادیم
که مقدار تخصصی تر طبیعتاً
بله.
به مغز و اعصاب
بله. همیشه همون روز اول بهشون میگفتم که الان من استاد شما هستم، شما دانشجو هستین، ولی من شما رو به عنوان همکارهای پزشک خودم میدونم، همکار خودم میدونم، بنابراین با این دید باهاتون دارم برخورد میکنم. و بعدها دیدم که همین ارتباط خوب باعث شد که مواردی پیش بیاد که مثلا برای ایجاد مطب مثلا بتونیم مشترکاً با هم کار کنیم
بله.
و دست همو بگیم، و باید این کار بشه، باید کسانی که از نظر سنی و تجربه کاری بالاتر هستن، جلوتر هستن، حتما نیازی که دست جوانا رو بگیرن، یارشون باشن. و من معتقد به این هستم، البته اینو از آقای دکتر ابتهی آموختم،
استادتون،
استاد من بودن
بله.
و اولین میکروسکوپی که اومد توی ایران، یکیش رو ما در بیمارستان لقمان حکیم داشتیم، جز اولین میکروسکوپ ها، و بعد ایشون بودن که کار جراحی با میکروسکوپ رو هم به ما آموختن. و ایشون معتقد بودن که باید کسانی که تخصص میگیرن همه کار رو بلد باشن، چیزی رو معلم نباید به عنوان شگرد آخر برای خودش نگه داره
بله.
باید همه رو درست بیاموزیم به اون کسی که میآموزد، دانشجو حالا متخصص میخواد بشه، تا اگر در شرایطی خود ما در معرض خطر قرار گرفتیم، حالا ضربه مغزی شدیم یا مشکلی، تصادفی، چیزی پیش اومد، که جراحی که در اونجا هست یا جراح اعصابی که هست بتونه بهترین اعمال رو روی ما انجام بده، یعنی خیرش به خودمون در واقع برمیگرده
بله.
در حالی که من شنیده بودم خب خیلی از همکارا بودن که میگفتن که نه، من چرا به شما درس بیاموزم که فردا برین جلوی مطب به من مطب بزنین، مریضای منو بگیری. و این تفاوت بود بین اندیشه دو نفر.
این در واقع بحث اون فوت آخر بود که در
بله.
کوزه‌گری مطرح بود
بله.
ولی این رو میاموختن، چون به هر حال بحث جان انسان هاست و
بله.
خودشون هم به عنوان یک انسان، این استادان
بله.
این مسئله رو لحاظ میکردن
بله.
بسیار جالب بود، گفتگوی بسیار خوبی داشتیم با شما سرکار خانم دکتر زهرا طاعتی اصیل، مادر جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران، نخستین بانویی که در این رشته تخصص گرفته، استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو جامعه جراحان ایران و عضو جامعه بین‌المللی جراحان اعصاب. و کلام پایانی در این برنامه و نشستمون.
من سپاسگزارم از مردم کشورم و پدر مادرم و استادانم که این شرایط رو برای من فراهم کردن تا بتونم به اینجا برسم و بتونم تشکر کنم ازشون و شاکر نعمتهای خداوند باشم. توصیه‌ای که دارم این هست که جامعه باید بره به طرف طب پیشگیری، چه از نظر روانی و چه از نظر سلامت، که بتونیم جامعه سالمی داشته باشیم، نه تنها جسمی بلکه روانی، و بتونیم به طرف تعالی بیشتر بریم در جهت اصول انسانی و باورهای دینیمون را هم جامعه عمل بپوشونیم.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم یک بار دیگه. عید سعید قدیر رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه حدیثی رو از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون تلاوت کردیم، راجع به این که خداوند ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمیگیره. مصادیق حق و ناس رو قبلا گفتیم، خیلی زیاده، لذا خدا از این حقوق نمیگذره. اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده. باید پاسخ بده. من یکی دیگر از این مصادیق رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی مصداق مهمیه در جامعه ما و باید نسبت بهش دقت بکنیم. کسی که نسبت به خانواده خودش کوتاهی بکنه، نسبت به همسر خودش کوتاهی بکنه. یه خانمی وظیفه زن بودن و مادر بودن و همسر بودن رو خوب رعایت نکنه. یک مردی وظیفه شوهر بودن، مرد بودن و پدر بودن رو تو خونه خوب رعایت نکنه. بعد اینها باعث بشن که در منزل حق دیگری ضایع بشه. خب این ظلمه. این مصداقی از ظلمه. یا پدر و مادر دقت نکنن در تربیت فرزندشون، خب این ظلمه، کوتاهی بکنن. بنابراین خداوند از این ظلمها نمیگذره. نمونه ای رو عرض کردیم در خصوص خانه و خانواده، در خصوص وظایف زن و شوهر. حالا باید ببینیم مصادیق ظلم به چه گونه است. هر کس این مصادیق رو میتونه پیدا بکنه و نسبت بهش باید دقت بکنه. انشالله که خداوند به ما کمک کنه، توفیق بده بتونیم این حقوق رو بشناسیم و این حقوق رو به خوبی انشاءالله انجام بدیم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شام شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو